اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سولاته الأذاليل. با لطف خداوند دو حکمت دیگر را امروز می‌خوانیم، 389 و 390. اما حکمت 389: و قال علیه السلام کل موقت حسرن علیه کاف. هر مقداری که بتونید به آن اکتفا کنید کافیست. خودتون می‌دونید زندگیتون را هر چقدر بتونید با یه خرج کم جمعش کنید همون کافیست. خب در این رابطه مطالبی که چه هدف از این سخن و جلالاتی خواهیم گفت. نزل هارون فی سفره. هارون در یک سفری میرفت با ابوالعتاهیه بود، به مناره هایی رسیدن، در بین راه مناره هایی بود که بالاش آتشی روشن میکردن که افراد در ره را گم نکنند. هارون آمد به همون مناره رسید و زیر سایش نشست و یک مقدار چرت زد و بعد اینجوری گفت: و ما تصنع به دنیا و ذل المیل یک فیکا. هارون چقدر داری زده بند میکنی؟ میخواد چه کار بکنی؟ همین سایه یا همین مناره برو تو بس بود اینجا. کل موقع تسل علیه کاف، اگه بتونیم زندگیمون رو به کم ببندیم این کافیه. هدف این نیست که تنبل باشیم برم کار نکنیم، نه، هدف اینه که ما وقت داشته باشیم به ابعاد دیگر شخصیتمون برسیم. هدف اینه که آرامش داشته باشیم. هدف اینه که پاک زندگی کنیم. اگر انسان پر خرج باشه، خب باید خیلی کارا رو هم تن بهش بده، با خیلی افراد با سلام علیک هم داشته باشد. الرضا بالکفاف یؤدی الی العفاف، سخن علی علیه السلام. اگر راضی به کفاف بشید، کفاف ما یکف و کن الغیر، اون مقداری است که شما را از دیگران بی‌نیاز کند و باز بدارد. الرضا بالکفاف، اگر به همین مقدار کفاف رضایت بدید، یؤدی الی العفاف، منجر می‌شود به این که انسان پاک زندگی کند. در قرآن الحکم آمده است اذا رغبت فی صلاح نفسک، اگر تمایل داری یه مقدار خودسازی کنی بهت میگم چه کار کن. فعلیک بالاقتصاد والقنوع والتقلل. اولا شما اعتدال در خرج داشته باشید، افراطی خرج نکنید. بعد یک کمی که رفتی جلوتر میگیم نه عجولم کمترش کنید، قانع باشید. از اونم میگیم کمتر، التقلل، به کم اکتفا کنید، وقت میتونه انسان خودسازی بکنه. آیه 97 سوره نحل رو ببینید: من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیین و حیات طیبه. ما یک عده رو حیات طیبه بهشون میدیم. اونا افرادی هستن که هم ایمان هم عمل صالح، اینا رو با هم داشته باشن، ذاتن آدم های خوبی باشن و عملا هم آدم های خوب باشن، حسن فعلی و فاعلی داشته باشن. ما این افراد رو حیات طیبه بهشون بدیم، فرنوهین و حیات طیبه، یه زندگی دیگه بهشون بدیم، حیات دیگه بهشون بدیم. در حکمت 229 آمده است که از علی علیه السلام پرسیدن این حیات طیبهی که در این آیه آمده است یعنی چه؟ سؤال علیه السلام من قولی تعالی فلنحیین و حیات طیبه، فقال هی الفنائه. هر که دنبالی مسئله نیست، خیلی انسان خوش ذات و خوش رفتاری میخواد که بیاد اینجوری انتخاب کند، بگه من میخوام قانع باشم و پاک زندگی کنم. اگر ابوذر، اگر سلمان اینا میخواستن ویل خرج باشند و از هر جا شد پول در بیارن، که ابوذر سلمان نمیشودن که. اونا باید به اندک چیزی اکتفا کنند و بعد برن به ابعاد دیگر شخصیتشون برسن. ببینید این جریان رو. سلمان ابوذر رو دعوت میکند به مهمانی، میگه بیا خانه ما. بعد یک کیسه پارچه ایست از داخلش یک چند تیک نان و خوش در می آورد، بعد یک وشک آبم بوده آب می زنه به این نان های خوش، می گن بخوریم. مهمانیشون این بوده است. ابوذر گفت ما اطیب هذا الخبز دوکان معه مر، چقدر خوشمزه است این غذای شما، نمک می داشت خوشمزه تر بود. سلمان بلند شد و بعد آمد نمک ما برد. وقتی غذا رو خورد ابوذر آخر گفت الحمدلله که ما جز غانه این هستیم، الحمدلله الذی رزقنا هذا الغناء. سلمان گفت لو کانت غناء لم تکن رکبتی مرهونه، نه غانه نبودی، ما به خاطرمون نمکی گفتی رفتیم مشک رو به گرو گذاشتیم، تو اگر غانه بودی مشک ما به گرو نمیرفت. اینجوری که میشن ابوذر، اینجوری که میشن سلمان. خب اما اگر نبندیم این خرج را پایان ندارد، یک جایی باید ببندیمش. هر چه بریم جلو باز میگیم کم است. این روایت رو ببینید، لوکان لبن آدم وادیان من ذهبن، این حدیث حدیث قدسی است، خداوند فرموده اگر یک انسان دو بیابان داشته باشد پر از طلا، لبتغا لهما ثالثا، دنبال بیابان سومش میگردد، لا یملا عین ابن آدم الا تراب، چشم آدم سیر نمیشه، باید متواضع باشه، باید خاکی باشه، یاد مرگ باید باشه، یاد رفتن باید باشه که چشمش سیر بشه. یک حدیث مشابه این هست ولی نه در رابطه با قناعت، یک بحث دیگه ایست، حالا به مناسبت او رو بگیم، از علی علیه السلام است، لوکان لی وادیان یسیلان ذهبن و فضه، فرماید اگه من دو بیابان داشته باشم در یک بیابان سیل طلا روان باشد، نه که پر طلا باشد، همجور سیل بیاد از طلا، در بیابان دیگر سیل نقره، ما عهده تو الال کعبت شیعه یک ذره شو هدیه به کعبه نمی کنم. این حضرت علی می گوید لأنه یسیر و الال حجبه دون المساکین، بله که همو افراد مسئول اون همو جا می خورن، به مسکین ها چیزی نمی دن. حالا این به مناسبه دیر هم گفتیم شبیه بود. خب اگر به حد کفاف انسان اکتفا کند خیلی می تونه آزاد مرد باشد، خیلی میتونه پاک زندگی کنه. خطبه 159 رو ببینید، در رابطه با آدرسی میگم با فیضل اسلام است، در رابطه با زندگی انبیا، همشون چقدر ساده زندگی میکردن، از حضرت عیسی، از حضرت موسی، از حضرت داوود، از حضرت رسول، از خودش میگه که اینجوری بوده وضع زندگی ما. یه جراش مفصل میتونید مراجعه کنید. اما قسمتی از نامه 45 رو بگیم مرتبطه به بحث، جریان این از عثمان بن حنیف انصاری نماینده حضرت در بصره به میهمانی دعوتش کردن، غذاهای رنگارنگ براش آوردن. بعد حضرت نامه رو به او می‌نویسد که شما کجا رفتی؟ فکر نمی کردیم شما اینجور مهمانی بروید. قسمتایش می‌خونم. علاوه این امامکم قد اکتفا من دنیا به تمره و من تومی به قرصه، امام شما از این دنیا دو تکه لباس دو دانه نان دارد، علاوه انکم لا تقدرون علا ذلک، شما نمیتونید مثل من باشید، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، ولی یار من باشید، پاک باشید، پرتلاش باشید. خب از سادگی زندگیش میگوید و ایم الله یمینا استثنی فیها به مشیت الله، من قسم میخورم، البته یک انشاءالله هم میگویم، چون اگه بگم من این طوریم خب توفیق خدا بوده، قسم میخورم یک انشالله هم میگم، لطف خدا بوده است. نه اربوزن نه نفسی ریاضتن، چنان ریاضت بدهم به نفسم، تهش شمه حال الغرس اذا قدرت علیه مطعوما. یک ذره نان اگر گیرش بیاید، اگر گیرش بیاد بانبان غذا، خوشحال باشد. و تقنع بالمله معدوما، نمکی گیرش بیاد به عنوان خورش، قانع باشد. من ریاضت میدم. چرا اینجور زندگی میکند؟ خودش حضرت میگه یا آخر اقنع من نفسی بند یقال امیر المؤمنین، اسمم امیر المؤمنان باشد، ولا اشارکم فی مکاره در او اکون اصفت اللهم فی جشوبت الاش، اما امیر سختی هاشون نباشم، امیر گرسنگی هاشون نباشم. فما خلق تو لیشغلنی اکل و طیبات کل بهیمت المربوطت هم حالف ها. مگه من مثل یه حیوانم که بستن شایی بخورد؟ علی ساده زندگی میکنه، ولی که میخواد امیر سختی های مردم هم باشد. و در همون نامه دارد والله لو تداهرت العرب علا قتالی لما ولیت عنها، تمام عرب همدست بشن، پشت هم رو داشته باشن، به جنگ من بیایند، من پشت نمی کنم. ساده زندگی کنید، آزاد باشید. و در پایان همین نامه به ابن حنیف میگه فتق لا ابن حنیف ول تکفک اقراسک یکون من النار خلاصک، هم چند تا نون داری اکتفا کن که دوزخی نشوی. این ساده زندگی کردن به خاطر حریت است، به خاطر پاکی است، به خاطر خدمت است، به خاطر اینکه بعد قربانگوی این با آن نباشه، هی چاپلوسی نکنیم، هی خبرکشی نکنیم، یک چیز با ما بده. حکمت بعدی، حکمت 390. و قال علیه السلام المنیتو ولد دنیه، مرگ آری ذلت هرگز، و تقلل ولد توسل، به کم اکتفا کردن آری متوسل شدن به این و آن هرگز. و من لم یعتقایدن لم یعتقای ما، اگر نشسته بهت ندهند ایستاده بهت نمیدهند. روزی بالا مقدر است و در روی اومان روزگار دو گونه است، یوم لک یوم علیک، یه روز به نفعت یک روز به ضررت. فاذا کان لک فلا تبتر، اگه یک روزی به وفق مرادت بود طغیان نکن. فاذا کان علیک فاصبر، اگه یک روزی هم بهت خوش نگذشت و خوب نبود برات، مقاوم باش، صبور باش. این ترجمه. اما توضیحات المنیه لدنیه، مرگ آری زلت هرگز. به حکمت 363 مراجعه کنید. حضرت علیه السلام اسلام را چطور معنا میکند؟ لا شرف اعلا من الاسلام، لا از من التقوا، لا معقل احسن من الولا، تا آخر. اسلام را شرافت میگیرد، تقوا را عزت میگیرد، ورع را بری که سرمون کلاه نرود. علی علیه السلامی که اسلام رو در عزتی معنا میکنه، تقوا رو بر عزت و شرف، و ورع رو به اینکه سرمون کلاه نرود، خب معلومه ذلت پذیر نیست. بمیرد انسان ذلت هرگز. با سخن امام در قرآن لیس للاحرار جزاء الا الاکرام، انسان حر پاداش شخصیت است. علی اصلا میخواد شخصیت بده به ما، عزت بده ماما. امام حسین سخنی دارد در کربلا، الا و ان الدعی ابن الدعی قد ترکنی بین السلت و الذله. به شهر خود به متقی مراجعه کنی، جلسه 17. این سخن امام را به تفصیل اونجا گفته و توضیح دادیم، زیاد نمیخوام الان وقت بگیرم، اونجا یک جلسه در همین رابطه بحث شده. الا و ان الدعی ابن الدعی قد ترکنی بین السلة و الذله، مردم دعی ابن دعی، دعی به پسر خونده میگن. این پسر خونده است، بی خود خودشو بس نکند به هاشم این حرفا، قوم خشی بر ما رست نکند. این پسر خونده یزید، پدرش هم پسر خونده، چون هر دو ادعا کرده بودن که ما از یک طایفه هستیم، میگن از یک طایفه نیستیم. اینها اجداد ما، اونجا مفصل گفتیم، به جلسه هفدهم مراجعه کنید. اونجا حالا بزرگواری کردن، غلامشون رو به عنوان پسر خونده قبول کردن، شما هم دیگه حالا باورتون شد. این شخص که واقعا نسبتی نداره با ما، پسر خونده است، باباش هم همینطور ادعا کرد. یزید قد ترک کرده بین سلت و ذله، من رو سر و دراهی قرار داده. سله یعنی دزدی پنهانی، از سرقت الخفیه، یعنی باشون هم دست بشه. این روحس هم یک جور دزدی میکنن دیگه، اما دزدی پنهانی. از من خواسته اینجوری بشه، دزدی پنهانی، یا ذلت بپذیرم، یعنی یا با ما هم پیاله بشو تو هم بخور، یا بلا قربان گوش. هیهات له ذلک، هیهات من ذله، هیهات ما ذلت نمیپذیره. ابل لا ذلک و رسوله و المؤمنون، خدا رسول مؤمنون ذلت نمیخوان برای ما. و جدود تهرد و حجور تابت ان نؤثر طاعت الله علی مزار الکرام. انسانی که اصل و نسب داره عزتی زندگی میکند، سر دوراهی من رو قرار داده، یا بلا قربانگو بشم هیچی هم نگیرم، یا همدست بشم چیزی هم بگیرم. نه، راه سومی داریم ما. هیهاد ان نؤثر طاعت الله علی مسار الکرام، راه سومی که جنازه های ما اینجا بیفتد در این صحرای کربلا. نه بله قربانگو، نه دزدی پنهانی، نه همدست شدن، نه مطیع شدن، نه وزیر شدن، نه بله قربانگو شدن، هیچ کدام. المنیه لدنیه، مرگ آری زلت هرگز. و تقلل ولد توسل، به کم اکتفا کردن آری. ما توسل به کی دارم میشی؟ دید و عبر. عالمی بود به نام خلیل در اهواز، والی اهواز نامش سلیمان ابن علی بود. خلیل رو خواست، یک شخصی فرستاد نزد خلیل، گفت بگو بیاید به پسرم درس بده، شخصیتی بشود. خلیل گفت خوب، ظرفیت چه داره من درسش بدم؟ فاخرج الخلیل رسول سلیمان خب زن یا بسا، و قال ما دم تو اجدو فلا حاجت بی الاس سلیمان. یک تکنان خوش داشت، گفت ببین دارم همین مقدار، اگر باشد من نمیرم پیش والی اهواز، من بچهش رو درس بدم. بعد بچهش باز قوی تر بخواد راه پدر رو ادامه بده، ما این کار رو نمی کنیم. از تقلل در توسل به کم اکتفا کنیم، متوسل بین اون نشیم، دنبال این اون ندویم. علی علیه السلام حتی برای غیر مسلمان هم نمی خواد، اونم میگه عزیز باشن. علی امام همه هست. زن حج و بلاغه رو نگاه کنید، نمیگه نماز صبح دو رکعته، که مسیحیه بگی یعنی چی، یهودیه بگی یعنی چی. حج و بلاغه رو هر جای دنیا میتونید بخونید، کتاب حریت، کتاب شخصیت، کتاب حل مشکل است، کتاب بشریت است. برای غیر مسلمان هم نمیخواد. به جنگ صفین حضرت میرود، در مسیر از شهر انبار میگذرد. شهر انبار عده‌ای بودن مجوسی بودن، مسلمان نبودن، یاری حضرت هم نکردن، به جنگ نرفتن. خب اینجور افراد یاری نمی کنن، مسلمان هم نیستن. وقتی می رود فترت جروره و اشتد دو بین یده، آمده بودن در بیرون ایستاده بودن، دویدن طرف حضرت، بعد پشت حضرت می دویدن. فرمود ما هذا الذی صنعتموه، چه کاریه می کنید؟ قالوا خلق منا نعظم به امرائنا، عادت کرده اید، ما امیران ما را اینگونه اکرام می کنیم. فرمود والله ما ینتفع بهذا امراؤکم، به خدا قسم امیران شما هیچ سودی از این نمیبرند. و انکم لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم لتشقون به فی آخرتکم، و شما مشقت دنیاوی و شقاوت آخری دارید، آخرتی دارید، نگونید این کارها رو. حتی برای مجوسی های شهر انبار هم نمیخواد که اونا بدون دنبال این با چه برسه برای مسلمان ها. از همون شهر بود ادهی حمله کردن. حالا اخو خامن خود به میستف خود به جهاد دارد به شهر انبار حمله کردن، به حسان ابن حسان بکری را کشتن، طلاهای زن مسلمان و غیر مسلمان را گرفتن. و دارد اگر مرد مسلمانی به خاطر این خبر بمیرد جا دارد. لو ان نمر ان مسلمن مات بعد هذا اسفن کانت بهی اندی جدیرا. این حق داره بمیرد. حتی تقلل بر حتی توسل به کم انسان اکتفا بکند، متوسل این بار نشود. فکر میکنم بدون دنبال به این وان چیز رو بهشون میدن. برید نگاه کن اینو که میدونی برو باید چیزی که روشونم برد. اول اون یک آدم درستی باشد که چاپلوسا راه نمیدهد، این که راه میدادم درستی نیست. بعد این چاپلوسا هم باید بدون برید که چاپلوسای قبلا بهش رسیدن دیگه، نوبت اینا نمیرسن. من لم یعتقا ادالم یعتقا ما، کسی که نشسته خدا بهش نده با ایستادن بهش نمیده. و در یومان روزگار دو گونه است، یومان لک یومان علیک، یه روزی به وفق مراد شما هست، یه روزی هم به ضرر شما هست. قانون روزگاره، سردی‌گرمی دارد، فقر و غنا دارد، بیماری سلامتی دارد، نور و تاریکی دارد. روزگار دو جور است، روزی به نفع شما، روزی به ضرر شما. فی اذا کان لک فلا تبتر، اون روزی که به وفق مراد شما بود طغیان نکنید، حواستو باشم. خب کسی میتونه طغیان نکنه که الان وابسته نباشه، حر باشه، ظرفیتشو داشته باشه. عطار این شعبوری یک شعری داره در رابطه با اسکندر مناسب بس بگیم. اسکندر رومی دنبال آب حیات بود که بخورد و نمیرد. همینجور که میرفت با اون طرفداراش و لشکریانش، در مسیر گوهال یک نفری پیدا کنید که شاگردی استاد بزرگی کرده باشد، واسطه بشه ما بریم نزد اون استاد بزرگ حکمت یاد بگیریم. رسید اسکندر رومی به جایی، طلب میکرد از آنجا آشنایی که تا چیزی ز حکمت یاد گیرد، ز شاگردی یکی استاد گیرد. جناب شاگرد استادت که بوده؟ ما رو برسون ببینیمش. آمدن گفتن آقا یک نفری هست، بعضی ها میگن دیوانه، بعضی میگن نه انسان فرزانه. بعد گفت خب حالا بگید همون بیاد پیش ما. رفتن بهش گفتن که اسکندر کارت داره بیا پیش ما. گفت من برم پیش اسکندر؟ من برم پیش اسکندر؟ ارباب اسکندر غلام من است، در نتیجه میشه اسکندر غلام غلام من. شایسته است من ارباب اربابو هستم برم پیشو؟ گفتن خلاصه یک آدم اینجوریست، گروهی مردمش دیوانه خوانند، گروهی کامل و فرزانه خوانند. گفت خب حالا بگید بیاد پیش من. گفتن بیا پیش اسکندر. گفت شهد از بندگان بنده ماست، شاه شما این غلام غلام است، غلام غلام من است، نیاید پیش او رفتن بلا راست، من نمیرم اونجا. به اسکندر گفتن که ببین دیوانه است واقعا، اینجوری جواب میده. گفت حالا به ما بریم ببینیمش. بعد آمد گفت که اسکندر پیشش آمد، گفت پیره مرد من غلام غلام تو هم، برای خودم اسکندرم، چی داری میگی تو؟ میگه خب این همه لشکر جمع کردی، داری دنبال آب حیاتی، داری میخوای کشورها رو فتح بکنی، این آرزو نیست؟ تو در من یه آرزو هستی، یقدر بیقراری، من آرزو رو زیر پام گذاشتم. جوابش داد مرد و گفت ای شاه، به زیر پاو کردی عالمی راه. این هم آمد اسکندر، که تا بر آب حیوان دست یابی، نمیری زندگی پیوست گیری. کنون این را عمل خواننده شاه، عمل با همزه، این آرزو بوست. تو را چون بندگان افکنده در راه، اینجور خستت میکنه، برو برو برو، من ارباب تو که آرزوس اسیرش کردم. به هم آورده ای صد دست لشکر، که تا مالک شوی بر هفت کشور. از یه سالت بیا بیرون، آرزوات رو بذار کنار. اگر آزاد کردی گردن خیش، برستی زین همه خون خوردن خیش. اما اگه قرار بشه دنبال آرزو بری، حجاب هاست، حجاب هاست، حقیقتها رو نمیفهمی. در میان این حجاب ها مرد آرزودار یک میت العیاس، یک مرده است. اگر نه، اگه آزاد نکردی خودتو، صد هزاران پرده بینی، درون پرده جانی مرده بینی. تو آمده حکمت یاد بگیری با این همه حجاب، با این همه آرزو. تازه اسکندر به خودش آمد، گریه ها کرد. سکندر گفت او دیوانه ای نیست، که عاقل تر از او فرزانه ای نیست. گفت حالا دیگه راحت شدم، این همه فتح کردم، این آخرین فتحم، آن چه باید می رسیدم رسیدم. بسی راحت از او آمد به روحم، تمام است از سفر این یک فتوحم. که ما دنبال این میگشتیم که آب حیات گیرمون بیاد، نمیریم، ولی در جوانی مرگ رو انتخاب کردیم. بگذاریم از اینها، زبیم مرگ آب زندگانی. سکندر جست و مرد در جوانی. و اداکان الک فلا تبتر، اگر دنیا به وفق مرادت تغیان نکن نمیماند. و اداکان الک فسبر، بگردید دنیا به وفق مرادت نیست، به ضرر شماست، مقاومت، صبر کنید. صبر در قرآن 103 بار آمده است، به 8 معنا آمده است. صبر مجرد، صبر در عرفان، صبر در مبارزه، اقسامی داره. مقاوم باشید. اگر بر علیه تو بود مقاوم باش. خب روز اجمر وزیر انوشیروان بسیار انسان فهمیده، عاقل بود، به آینده نگر بود و پیشگویی هایم داشت. فردوسی در شاهنامه کلی از بوزجمر سخن دارد. در هر صورت حالا مشکلات سلطان خورد و بعد اینو پیداش کرد، شد وزیرش. خیلی هوشیار بود، خیلی زرنگ بود، آینده بین بود. میگه که با انوشیروان رد میشد از کنار برکه، ماهی بود، سبزه بود، سبزی بود. انوشیروان گفت وزیر اینا به درد چه میخورد؟ گفت خب معلومه دیگه، اینها رو سبزی رو کوکو کنیم و ماهی رو کباب کنیم و بخور. 6 ماه بعد از اونجا رد شدن. گفت وزیر با چی یادش بود؟ 6 ماه قبل چه گفته؟ دیگه اونجا نه سبزی بود نه برکه. گفت سلطان با نمک، حواسش خیلی بود، نجوم هم میدونست، آینده نگرم بود. حتی خلفا عباسی میامدن مطابق او میخواستن عمل بکنن. لذا این بزرگ مهر رو عربا بهش میان بوزرجمهر، تو تاریخ عرب هم خیلی ازش سخن است. و در هر صورت سلطان به او خشم کرد. صاحب و سلطان کرا که بلست، هر که نزدیک سلطان باشد مثل یک سوار برشیر است، حضرت میگوید. همه میگن خوش به حالش، ولی اون میدونه چه خطری در پیش است. خوب بهش غضب کرد، امر به حبس رو زندانیش کنید بزرگ مهران. کتب علیه یک نامه نوشت سلطان بهش، گفت کان من ثمرت علمک و عقلک انصرت اهل للغت، این همه علم و عقل داشتی کارت به جای رسیده که حالا به حد دیر رسیدی که باید بکشیمت. او عقل بود و علم بود که کارت به کشته شدن رسید. ببین جوابش میدهد بزرگ مهران، که اما این کان معیل جد کنتو انتفع او به ثمرات عقل. خب اگر شانس می داشتم ما از عقلمون استفاده کرده بودیم سودش هم می دیدیم. اینجوری نیست که انسان شانس و عقل با هم دیگر باشن، اینجوری نیست. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضل و دانش همین گناهت بس. یک ما شانس می داشتیم که عقل ما به درد می خورد و علم ما به درد می خورد، بیشانس بودیم. اگر شانس باشد از عقل استفاده می کنم فلان، اما الان ادلا جدمعی شانس که ندارم. انتفع به ثمر صبر، از ثمره صبر استفاده می کنم. قبلا از ثمره عقل استفاده می کردم، حالا از ثمره صبر. دنبالش چه گفت؟ نوشت به سلطان و این بله فقد کثیر الخیر، بله خیلی از خیرها رفت دیگه از من، ما زندانی شدیم. فقد استرحت من کثیر الشر، من کثیر من الشر، از خیلی شر هم راحت شدیم. خیلی سلطان بهش برخورد، درست ما رو زندان کردی خیلی خیر رو از ما گرفتی، راحت شدیم. چه دربار سلطان رفتن؟ سلطان بهش سخت گذشت. تو بیا ببینم تو از زندانی کردم گه از شر راحت شدم. با ما بودن شر بود. اما به امره به کس رفت میگو دندوناشو بشکن. بعد وقتی دندوناشو زدم بشکن گفت فمی اهلون لما هو شر، حق من بود دهنم باید میشکست چون دهن خوبی نداشتم. گفت چطور؟ گفت لعنی کنتو از صف و کل ناس به ما لیس فیک، چون دازه تعریف میکردم علکی تو آدم خوبی نبودی، دهان من که بی خودی از تو تعریف کرد باید بشکند. گفت ولی یک نکته باز نصیحتت میکنم، لا تختلنی به شک ملیقی، نکش مرا تو که یقین نداری. یه خبری دادن جاسوسا رو گوش کردی، برف جاسوسا قیلی تو مقربتر از این دانشمندای. لا تختلنی به شک ملیقی، ولی شک داری، یک جاسوس خبری داده، ولی همه یقین داشتی من کشورت خدمت کردم، نکش مرا. فمن نظر لذی یثق بک بعد، به خاطر اینکه دیگه هیچ کس به تو اعتماد نمی کند. میگه دانشمند رو، حکیم را، عالم را که این همه خدمت بهش کرد کش، بس با بقیه چه می کند؟ البته در رابطه با مرگش هم اختلاف، بعضی میگن کشتش، بعضی میگن نه نکشتش، بعد بحثای دیگر است. فردوسی کلی بحث در رابطه با خسرو در رابطه با بزرگمهر بزرگمهر دارد. و اذا کان علیک فصبر، دنیا اگر دیدی به وفق مراد شما نیست فصبر، صبر کن، مقاومت به همین وقت است. بله و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.